سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و در 5 دقیقه آینده با خلاصه‌ای از مهمترین خبرها همراه شما خواهم بود. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر خواستار همکاری ایران و روسیه برای پایان دادن به بحران سوریه شد. پاپ فرانسیس نخستین سفر خود را به آمریکا آغاز کرد و در فرودگاه واشنگتن با استقبال باراک اوباما همراه شد. و وزیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در مورد سهمیه بندی پناهجویان در بین اعضا به توافق رسیدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر خواستار همکاری ایران و روسیه برای پایان دادن به جنگ 4 ساله در سوریه شد. آقای کری که روز گذشته در نشست خبری مشترکی با همتای هندی خود سخن میگفت، تاکید کرد ایالات متحده آماده است بلافاصله مذاکراتی را برای دستیابی به مصالحه و راه‌های کنارگیری بشار اسد آغاز کند. همزمان حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران که به مسکو سفر کرده است، دیروز گفت ایران و روسیه در کنار یکدیگر برای پایان دادن به بحران سوریه همکاری می‌کنند. آقای امیر عبداللهیان پس از مذاکره با میخائیل بوگدانوف همتای روس خود گفت که تهران و مسکو برای ارائه راه حل این بحران با یکدیگر همکاری می‌کنند و ایده‌های خود را با دمشق در میان می‌گذارند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکا نخستین سفر رسمی خود به آمریکا را آغاز کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به همراه خانواده‌اش از پاپ فرانسیس در فرودگاهی نظامی در اطراف واشنگتن استقبال کرد. پاپ قرار است در جریان سفر 5 روزه‌اش به آمریکا ضمن بازدید از واشنگتن، نیویورک و فیلادلفیا در کنگره آمریکا سخنرانی کند و به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل سازمان ملل در مجمع عمومی این سازمان نطق کند. شماری از رسانه‌ها پیشتر گزارش داده بودند که دولت اوباما در تلاش است تا پاپ فرانسیس برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران میانجیگری کند. وزیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز گذشته در مورد سهمیه‌بندی پناهجویان در بین اعضا به توافق رسیدند. بنابر جدولی که در این نشست به تصویب رسید، 120 هزار پناهجویی که در حال حاضر در 3 کشور یونان، مجارستان و ایتالیا آواره شدند، بین اعضای اتحادیه تقسیم می شوند. این تصمیم با مخالفت شدید 4 کشور رومانی، جمهوری چک، مجارستان و سلوواکی روبرو شده است. این مصوبه باید در نشست امروز رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل تایید شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز گذشته وارد نیویورک شد. آقای ظریف در بعد به ورود به نیویورک به خبرنگاران گفت که تشکیل کمیسیون مشترک با گروه 5 به علاوه 1 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از اهداف او در این سفر است. آقای ظریف پیش از ترک تهران با صدور دستور تشکیل ستاد پیگیری برجام، عباس عراقچی را به عنوان رئیس این ستاد منصوب کرده بود. 72مین دوره مجمع عمومی سازمان ملل قرار است از روز جمعه در نیویورک کار خود را آغاز کند. در پی رسوایی شرکت خودروسازی فولکس واگن در مورد پنهانکاری میزان واقعی آلایندگی، سهام این شرکت به شدت در بازارهای جهانی سقوط کرد. این شرکت خودروسازی تایید کرده است که در میلیون‌ها خودروی تولیدیش نرم افزاری نصب کرده بود که میزان واقعی آلایندگی را کمتر نشان می‌داد. پس از برملا شدن این رسوایی، سهام این شرکت حدود 1/3 ارزش خود را در بازارهای جهانی از دست داد و فشارها برای استعفای مدیر عامل آن بالا گرفت. مدیران فولکس واگن ضمن عذرخواهی گفتند به طور کامل با مقام‌های آمریکایی همکاری می‌کنند. خبر میزان دقیق آلایندگی خودروهای این شرکت ابتدا از سوی اداره حفاظت از محیط زیست آمریکا اعلام شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ مواجه هستید، هم میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید، از شما سپاسگزارم.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اپلیکیشن های پیام رسان روز به روز بیشتر جای سامانه های ارسال پیامک و برقراری تماس را می گیرند و این روزها یکی از محبوب ترین آنها تلگرام است. اما مقام های دولتی آمارهای عجیبی از کاربری تلگرام در ایران می دهند.
اخیراً وزارت ارتباطات اعلام کرد نزدیک به 13 میلیون نفر عضو تلگرام هستند.
این آمار چه پایه‌ای دارد و نحوه مواجهه مسئولان و کاربران ایرانی با تلگرام چیست؟
متأسفانه به دلایلی که مبالغه کردن توی حوزه کاری خودشونه میان یه سری آمار عجیب غریبی ارائه میدن که بعد میمونن توش.
با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا با هم پرونده تلگرام را ورق بزنید. اپلیکیشن های پیام رسان این روزها و با گسترش کاربری گوشی های هوشمند روز به روز کاربران بیشتری را به خود جذب می کنند و رقیبی جدی برای سامانه های ارسال پیامک و برقراری تماس به شمار می روند. مسنجر فیسبوک که در آوریل 2014 تنها 200 میلیون کاربر را به خود مشغول کرده بود، در پایان سه ماهه دوم سال 2015 و با اضافه کردن امکاناتی برای برقراری تماس‌های صوتی و تصویری 700 میلیون کاربر فعال روزانه داشت. واتساپ دیگر اپلیکیشن پیام رسان در سپتامبر امسال اعلام کرد که ماهانه بیش از 900 میلیون کاربر فعال دارد. آمار وایبر در ژوئن 2015 حاکی از افزایش شمار کاربرانش به بیش از 600 میلیون نفر بود و کاربران ویچت هم در همین زمان از مرز 600 میلیون نفر گذشتند. و در این میان تلگرام، اپلیکیشن پیام رسانی که امکان ارسال پیام های متنی، صوتی و تصویری رو به کاربرانش میده و شاید از همه پیام رسان های دیگر جوانتره، بیش از 60 میلیون کاربر داره و مدعیه که بیش از 1 میلیارد پیام به صورت روزانه بین کاربرانش رد و بدل میشه.
تکنولوژی های امروز
از میان ده‌ها اپلیکیشن پیام رسان، تلگرام ظاهراً جای خودش رو سریع‌تر و بهتر در دل ایرانی‌ها باز کرده. روزی نیست که در یکی از خبرگزاری‌های رسمی خبری درباره این اپلیکیشن پیام رسان منتشر نشه و روزی نیست که مقام‌های مسئول چیزی در مورد اون به زبان نیارن. فقط به این چند نمونه در یکی دو ماه گذشته نگاه کنید.
مهر، سوم مرداد 94.
تلگرام فیلتر نمی‌شه.
ایرنا، 5 مرداد 94.
اختلال تلگرام به دلیل تغییرات نرم‌افزاری شرکت سازنده.
ایرنا، 23 مرداد 94.
عذرخواهی تلگرام برای انتشار استیکرهای غیر اخلاقی.
ایرنا، 27 مرداد 94.
پاسخ معاون مطبوعاتی ارشاد به پرسش‌های خبرنگاران کرمانشاهی در تلگرام.
مهر، 15 شهریور 94.
دلایل اختلال تلگرام.
مهر، 22 شهریور 94.
آمار ایرانیان عضو تلگرام و میزبانی 30% از اطلاعات کاربران در داخل کشور.
به .com گوش میکنید.
اما گفته های محمد حسن انتظاری، دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی ایران، در یکی از برنامه های تلویزیونی این تردید را ایجاد کرد که بخشی از میزبانی داده های کاربران تلگرام در داخل ایران صورت می گیرد. آقای انتظاری روز 21 شهریور در برنامه تلویزیونی نگاه یک به لزوم ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی اشاره کرده بود و در این میان با استناد به آماری از وزارت ارتباطات گفته بود که 13 میلیون ایرانی کاربر تلگرام هستند.
اخیراً وزارت ارتباطات اعلام کرد نزدیک به 13 میلیون نفر عضو تلگرام هستند.
اما محمد حسین نادی، کارشناس فناوری اطلاعات در اصفهان، معتقده که این گونه آمارها مبالغه آمیزند.
خیلی از سیاستمدارای ما متاسفانه به دلایلی که مبالغه کردن توی حوزه کاری خودشونه میان یه سری آمار عجیب غریبی ارائه میدن که بعد میمونن توش. یعنی ما علاوه بر پیام رسان تلگرام، قبلا روی وایبر هم همین مشکلات رو داشتیم و یه جورای درگیری‌های رسانه‌ای هم پیدا کردیم.
در این حال در بخش دیگری از همان برنامه تلویزیونی، آقای انتظاری در مورد شبکه ملی اطلاعات سخن گفته و سهم میزبانی داخلی اطلاعات در کشور رو 30% اعلام کرده.
اطلاعاتی که وزارت ارتباطات میگن حدود 30% در واقع داره در داخل کشور میزبانی میشه، 70% خارج از کشور.
ترکیب این بخش از سخنان آقای انتظاری با اطلاعات مرتبط با تلگرام در یکی دو سایت خبری، بمبی خبری رو در مورد میزبانی 30% از اطلاعات کاربران تلگرام در داخل ایران در شبکه‌های اجتماعی منفجر کرد و در واکنش به چنین گزارشی در توییتر یکی از بنیانگذاران تلگرام چنین ادعایی رو مزخرف محض نامید. البته پیشتر هم گزارش‌های در مورد مذاکره بین مقام‌های ایرانی و مسئولان تلگرام برای انتقال بخشی از سرورهای تلگرام به ایران منتشر شده بود، اما تلگرام در اون زمان حاضر نشد به چنین گزارشی که به نقل از منابعی آگاه و بدون ذکر نام انتشار پیدا می‌کرد واکنش نشون بده و در مورد اخیر هم تاکید کرده که همه سرورهایی که اطلاعات کاربران ایرانی در اون ضبط میشه در آمستردام قرار داره. اما چرا ممکنه مقام‌های دولتی نگران استفاده کاربران از اپلیکیشن‌های خارجی باشن؟
اصلا بحث کاملا یه بحث علمی و تخصصیه. ما تو دنیای پر تحول فضای مجازی فعلی، اطلاعاتی که در داخل کشور نیاز مردم رو میخواد برطرف کنه، این نیاز در داخل کشور تولید بشه، در داخل کشور هم به دست مصرف کننده برسه. مثلا فرض کنید که یک سایت اطلاع رسانی اخبار داخل کشور و خارج کشور رو در داخل تولید میکنن. الان بسیاری از این سایت ها این اطلاعات رو میبرن در خارج از کشور، در اونجا میزبانی میکنن، یعنی یه پولی ما برای اینترنت میدیم، پهنای باند میخرن که این اطلاعات رو ببرن در خارج از کشور در یه دیتا سنتری ذخیره کنند. دو مرتبه کاربران برای استفاده از همون اطلاعات پهنای باند میخرن، یعنی مردم کل کشور داری پول میده برای اطلاعاتی که در داخله و این در خارج از کشور داره سرویس میده.
در این حال ممکنه دیدگاهی هم نگران دستاندازی به اطلاعات کاربران باشه. این نگاه رو محمد حسین نادی اینطور تشریح میکنه.
نگرانی دولت مردمی ما به این دلیله که مردم اطلاعات خودشون رو به هر نحوی تو هر جایگاهی توی هر لول شهروندی به سادگی در اختیار این اپلیکیشن ها قرار میدن و از اون سمت مثلا میگن اپلیکیشن فرمانرسان تلگرام خیلی ساده میتونه اطلاعات رو دریافت بکنه، آنالیز بکنه و خیلی از مساهای فرهنگی، اجتماعی، علایق، دردسرها، مشکلات کشور ما رو از طریق آنالیز این اطلاعات به دست بیاره. اطلاعاتی که توی فرمانرسان رد و بدل میشه انتقال اطلاعاتی در سطح لولای سطحی زندگی، اصلا به سود دولت نیست که اینقدر بخواد به لحاظ اطلاعاتی در امور مردم دخالت بکنه.
اما هشدارهایی از این دست چه تأثیری میتونه بر کاربری اپلیکیشنی مثل تلگرام بگذاره؟
استفاده کنندهای داخل هم چند طیفن، بعضی متخصص صرفن، بعضیا یوزرن، بعضیا گیکن یا صرفن خورای اینترنتن، بعضیا دنبال اخبار یا تعاملات خودشون هستن. بعضی از افراد که حالا ما یوزرها تلقیشون میکنیم خیلی ساده با یه اظهار نظر ساده بدون استناد علمی و نادرست از طریق مثلا یکی از معاونین فناوری اطلاعات کشور به راحتی اپلیکیشن مثلا تلگرام رو پاک میکنن و میگن معاون گفته دیگه، این به طور مطلق میتونه نادرست باشه برای من. مثلا مواجهه گیگ ها با این قضیه خیلی پیچیده تره، خیلی دقیق در دنبال سندهاش میرن و تا به نتیجه نرسن مطمئن نشن قطعا به ما اتکا نمیکنن.
در این حال هر از گاهی گزارش هایی در مورد احتمال فیلتر کردن تلگرام یا رد این خبر منتشر میشه. از جمله روز یکشنبه 29 شهریور وزیر ارتباطات گزارش ها در مورد فیلترینگ تلگرام رو رد کرد و گفت که او چنین دستوری رو در مورد فیلتر کردن این اپلیکیشن پیام رسان امضا نکرده. استفاده از تلگرام در میان ایرانی ها چنان این روزها متداوله که اپلیکیشن های مشابهی هم با الگوبرداری از این اپلیکیشن پیامرسان طراحی و ارائه میشن و حتی به تازگی کپی مشابهی از این اپلیکیشن در بازارهای دریافت اپلیکیشن در ایران به چشم میخوره که به تلگرام فارسی شهرت پیدا کرده. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. گفتگویی که در این برنامه شنیدید با تلاش همکارم محمد زربامی تهیه شده. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید.